با اعلام ساعت 14 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. امروز پنج شنبه 4 می‌دی ماه 1404 از این لحظه همراه شما هستیم در یک مجال 8 ساعته انشاءالله با مجموع برنامه های کمکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی این رادیو تدارک دیدند و به نوبت تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید و مورد عنایت های استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه از دینامیت تا نظریه باشید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی تا از دینامی تا نظریه، تا نظریه.
تصور کن استکهلم زمستان 1974. برف آرام روی خیابان‌ها می‌نشیند. هایک مردی 70 و چند ساله با کت سنگین وارد تالار نوبل می‌شود. در دستش نه فقط یادداشت‌های سخنرانی، بلکه خاطرات یک عمر مبارزه با اندیشه‌های سوسیالیستی و دفاع از آزادی فردی. او روی صندلی می‌نشیند. کنار او گونار میردال، اقتصاددان سوئدی با لبخندی آرام. دو اندیشمند، دو مسیر متفاوت. یکی مدافع بازار آزاد، دیگری طرفدار عدالت اجتماعی، اما هر دو به شکلی در یک نقطه مشترکند. پرسش از چگونگی سامان دادن زندگی انسانها. هایک در دلش زمزمه می کند، چه عجیب است، من پسری از وین که روزی در کافه های شهر با میزس درباره قیمت ها بحث می کردم، حالا اینجا نشستم در برابر جهان، جایزه ای که شاید بیش از آنچه سزاوارم باشد بر دوشم گذاشتند. وقتی نامش خوانده می شود، هایک آرام بر می خیزد. صدای کف زدن تالار مثل موجی از تأیید بر او می نشیند. اما در ذهنش نه غرور، بلکه مسئولیت سنگینی شکل می گیرد. او می داند که این جایزه می تواند اندیشه هایش را جهانی کند، اما همزمان می ترسد که اقتصاددانان را به پیشگویان خطرناک تبدیل کند. در سخنرانی با صدای آرام اما قاطع می گوید، اقتصاددانان باید فروتن باشند. ما نمی توانیم جامعه را همچون ماشین طراحی کنیم. دانش پراکنده انسانها تنها در بازار آزاد هماهنگ می شود. هر تلاش برای کنترل کامل راهی است به سوی بردگی. تالار در سکوت فرو می رود. کلمات هایک مثل برف زمستانی آرام اما سنگین بر ذهن ها می نشیند. او جایزه را می گیرد، اما در دلش می داند که مهمتر از مدال طلا همان پیام است، هشدار به جهان درباره خطر برنامه ریزی مرکزی. سال 1974 هایک به همراه اقتصاددان سوئدی گونار میردال جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. دلیل اصلی انتخاب او پژوهش‌هایش درباره نظم خودجوش بازار و نقد شدیدش بر برنامه ریزی مرکزی بود. در سخنرانی نوبل هایک هشدار داد که اقتصاددانان نباید خود را مهندسان اجتماعی بدانند، بلکه باید فروتنانه بپذیرند که بازار آزاد حاصل دانشی پراکنده و غیر قابل کنترل است. او حتی گفت که از دریافت جایزه کمی ترسیده است، چون ممکن است نوبل به اقتصاددانان بیش از حد قدرت و اعتبار بدهد.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
سال 1899 وین شهری بود که مثل یک سمفونی بزرگ می نواخت. خیابان‌ها پر از صدای ارکستر، کافه‌ها پر از بحث‌های فلسفی و دیوارها پر از نقش‌های مدرن. در چنین فضایی کودکی به دنیا آمد که بعدها قرار بود یکی از بزرگترین مدافعان آزادی فردی شود، فردریش آوگوست فون هایک. پدرش پزشک بود، مردی که به علوم طبیعی عشق می‌ورزید. مادرش از خانواده‌ای فرهنگی می‌آمد. هایک از همان کودکی میان کتاب‌ها و آزمایش‌ها بزرگ شد، مثل کسی که در کتابخانه‌ای بی انتها نفس می‌کشد. وقتی هایک نوجوان بود، جهان در آتش جنگ جهانی اول می‌سوخت. او به عنوان سرباز جوان در ارتش اتریش خدمت کرد. تجربه جنگ برایش مثل یک زخم عمیق بود. دیدن فروپاشی امپراتوری اتریش و مجارستان، آشوب‌های خیابانی و گرسنگی مردم. این تجربه‌ها به او آموخت که نظم اجتماعی چقدر شکننده است. او بعدها می گفت جنگ به من نشان داد که آزادی چیزی نیست که بتوان آن را بدیهی گرفت، پس باید برایش جنگید. پس از جنگ هایک وارد دانشگاه وین شد. ابتدا حقوق خواند، سپس اقتصاد. اما ذهنش فقط به اقتصاد محدود نمی شد. او فلسفه کانت را می خواند، روانشناسی فروید را بررسی می کرد و حتی به زیست شناسی تکاملی علاقه داشت. در این دوران با لودویگ فون میزس آشنا شد، استاد بزرگی که به او نشان داد قیمتها فقط عدد نیستند، بلکه پیامهای اطلاعاتی هند. این کشف مثل جرقه ای در ذهن هایک بود. او فهمید که بازار آزاد چیزی فراتر از تجارت است، یک شبکه عظیم از دانش پراکنده انسانها. دهه 1930 هایک به لندن رفت و در مدرسه اقتصاد لندن تدریس کرد. اینجا بود که با جان مینارد کینز روبرو شد. جدال فکری آنها مثل دو رودخانه متضاد بود. کینز می گفت دولت باید با دخالت در اقتصاد بحرانها را مدیریت کند، اما هایک هشدار می داد که چون این دخالتی آزادی را تهدید می کند و به تورم و بحران منجر می شود. این مناظره ها سالن‌های دانشگاه را پر می کرد و دانشجویان با شور گوش می دادند. هایک در این سالها کتاب‌های مهمی نوشت، از جمله راه بردگی که در 1944 منتشر شد و جهان را تکان داد. این زندگی دیری نپایید و تبل جنگ به صدا در آمد و بسیاری از اندیشمندان اروپایی که از جنگ جان سالم به در بردند، راهی آن سوی اقیانوس اطلس شدند. هایک هم یکی از این دانشمندانی بود که مجبور به جلای وطن و قاره اروپا شد. دهه 1940 اروپا زخمی بود. خیابان‌های لندن زیر بمباران، وین در سایه فروپاشی و قاره‌ای که هنوز از جنگ جهانی اول کمر راست نکرده بود، حالا در آتش جنگ دوم می‌سوخت. هایک، استاد مدرسه اقتصاد لندن، هر روز با صدای آژیر خطر و انفجار بمب‌ها درس می‌داد. او می‌دانست که این قاره خانه فلسفه و موسیقی حالا به میدان جنگ و ایدئولوژی تبدیل شده است. در دلش پرسشی می‌جوشید، آیا آزادی می‌تواند در این خاکستر زنده بماند؟ در همین سالها دعوتی از آن سوی اقیانوس آمد، آمریکا، سرزمین تازه‌ای که از دور به نظر می‌رسید امن‌تر، پر جنب و جوش‌تر و آماده برای شنیدن صداهای تازه است. هایک به دانشگاه شیکاگو رفت، جایی که بعدها به مکتب شیکاگو مشهور شد.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
برای هایک ورود به آمریکا مثل عبور از مه اروپا به آسمان روشن بود. او از خیابان‌های تاریک لندن به کلاس‌های پرنور شیکاگو رسید، از صدای آژیر به صدای دانشجویانی که مشتاق شنیدن بودند. آمریکا برای هایک هم آشنا بود و هم غریب. آشنا چون اینجا هم بحث آزادی و بازار داغ بود و غریب چون فرهنگ آمریکایی پر از انرژی و عملگرایی بود، در حالی که هایک از سنت فلسفی وین و لندن آمده بود. او در شیکاگو با اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن همنشین شد. بحث‌هایشان گاهی مثل جدال دو رودخانه بود، اما در نهایت هر دو بر یک اصل مشترک تأکید داشتند: آزادی بازار ستون اصلی جامعه است. هایک هرچند در آمریکا امنیت داشت، اما دلش هنوز در اروپا بود. او بارها در نامه‌ها و سخنرانی‌هایش گفت که نمی‌تواند از خاطره وین، از موسیقی موتسارت، از کوچه‌های لندن جدا شود. دوری از اروپا برایش مثل دوری از خانه بود، اما همزمان فرصتی بود تا اندیشه‌هایش را در خاکی تازه بپروراند. آمریکا برای او آزمایشگاهی شد که در آن می‌توانست نظریه‌هایش را نه فقط بنویسد، بلکه در سیاست و اقتصاد ببیند. مهاجرت هایک داستان عبور از قاره‌ای زخمی به سرزمینی تازه بود. او از وین فروپاشیده و لندن بمباران شده به شیکاگوی پرنور رسید. در آمریکا آزادی را دوباره فریاد زد، اما در دلش همیشه صدای اروپا می پیچید. هایک مردی بود میان دو جهان، یکی جهان زخمی قدیم، دیگری جهان پر امید جدید. هایک انسانی چند وجهی بود، عاشق کوهنوردی بود. می گفت صعود به قله استعاره ای از تلاش فردی برای آزادی است. به موسیقی کلاسیک عشق می ورزید. موتسارت و بتهوون برایش نه سرگرمی بلکه الهام بودند. صبحها زود بیدار می شد. ساعتها مطالعه می کرد و سپس می نوشت. در جمعهای دوستانه شوخ‌طبع بود، اما در بحثهای علمی جدی و بی امان. در دهه های پایانی عمر هایک همچنان می نوشت و سخنرانی می کرد، اما حتی پس از نوبل فروتن ماند. او تا آخر عمر هشدار می داد که آزادی همیشه در خطر است. هر بار که دولت ها وسوسه می شوند کنترل کنند، باید به یاد آورند که راه بردگی از همینجا آغاز می شود.
راه بردگی کتابی است که فردریش هایک در میانه جنگ جهانی دوم نوشت، زمانی که اروپا درگیر ویرانی و ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه بود. هایک در این اثر هشدار می‌دهد که حتی نیت‌های خیرخواهانه دولت‌ها وقتی به شکل برنامه‌ریزی مرکزی و کنترل کامل اقتصاد درآید، می‌تواند به استبداد منجر شود. او توضیح می‌دهد که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی جدایی‌ناپذیرند. اگر دولت اختیار تصمیم گیری های اقتصادی را از مردم بگیرد، دیر یا زود آزادی های مدنی و سیاسی نیز از میان خواهد رفت. هایک با زبان روشن نشان می دهد که مشکل اصلی برنامه ریزی مرکزی نه فقط کارآمدی اقتصادی، بلکه تمرکز قدرت است. او می گوید هیچ فرد یا نهادی نمی تواند تمام دانش پراکنده جامعه را در اختیار داشته باشد. قیمت‌ها در بازار آزاد در واقع حامل اطلاعاتی هستند که میلیون‌ها انسان در زندگی روزمره تولید می‌کنند. وقتی دولت این سازوکار را کنار می‌زند، تصمیم‌گیری بر پایه دانشی ناقص انجام می‌شود و نتیجه هم اتلاف منابع است و هم محدود شدن آزادی. کتاب با نقد سوسیالیسم آغاز می‌شود، اما فراتر از آن می‌رود و نشان می‌دهد که حتی سیاست‌های رفاهی اگر به سمت کنترل کامل اقتصاد حرکت کنند، می‌توانند همان مسیر خطرناک را طی کنند. هایک تأکید می کند که آزادی به معنای نبود قانون نیست، بلکه نیازمند نهادهایی است که قدرت دولت را محدود کنند و امکان رقابت آزاد را فراهم آورند. او میان حکومت قانون و حکومت انسانها تفاوت می‌گذارد. در اولی قواعد کلی و پایدار بر جامعه حاکمند، در دومی اراده مقامات و سیاستمداران. هایک در فصل‌های میانی کتاب به این نکته می‌پردازد که برنامه‌ریزی مرکزی ناگزیر به تبعیض و فساد منجر می‌شود. وقتی منابع کمیاب باید بر اساس تصمیم‌های دولتی تخصیص یابند، گروه‌های زینوفوز تلاش می‌کنند سهم بیشتری بگیرند و نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های قدرت برانده است. او این وضعیت را راه بردگی می‌نامد، زیرا مردم به جای آنکه آزادانه انتخاب کنند، مجبورند تابع تصمیم‌های مقامات باشند. یکی از بخش‌های مهم کتاب تحلیل رابطه میان آزادی و مسئولیت فردی است. هایک می‌گوید آزادی بدون مسئولیت معنایی ندارد. افراد باید پیامد انتخاب‌های خود را بپذیرند، اما در نظام‌های متمرکز دولت تلاش می‌کند همه چیز را کنترل کند و در نتیجه افراد از مسئولیت رها می‌شوند که این خود به ضعف اخلاقی جامعه منجر می‌گردد. هایک همچنین به خطرات روانشناختی و اجتماعی تمرکز قدرت اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که وقتی دولت اختیار کامل دارد، افراد مستعد اطاعت کورکورانه می‌شوند و رهبران کاریزماتیک می‌توانند با وعده‌های بزرگ آزادی‌ها را قربانی کنند. این همان چیزی بود که در آلمان نازی و شوروی رخ داد. کتاب در ادامه به نقش رقابت آزاد می‌پردازد. هایک رقابت را نه یک جنگ بی‌رحمانه، بلکه سازوکاری برای کشف بهترین راه حل‌ها می‌داند. او می‌گوید در بازار آزاد شکست‌ها و موفقیت‌ها بخشی از فرایند یادگیری‌اند و جامعه از طریق همین تجربه‌ها پیشرفت می‌کند. در مقابل در اقتصاد متمرکز شکست‌ها پنهان می‌شوند و موفقیت‌ها اغلب نتیجه رانت و روابط سیاسی‌اند. هایک در فصل‌های پایانی به این نکته می‌رسد که آزادی اقتصادی تنها زمانی پایدار می‌ماند که مردم ارزش آن را درک کنند و از آن دفاع کنند. او هشدار می‌دهد که آزادی همیشه در معرض تهدید است و هر نسل باید دوباره برای حفظ آن تلاش کند. راه بردگی کتابی است که نه تنها در زمان خود بلکه در دهه‌های بعد نیز تأثیرگذار بود. پس از انتشار این اثر به سرعت در آمریکا و اروپا خوانده شد، الهام بخش سیاستمداران و اندیشکده‌های لیبرال شد. بسیاری فروپاشی بلوک شرق را تاییدی بر پیشبینی‌های هایک دانستند. پیام اصلی کتاب ساده اما عمیق است. آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم گره خوردند. اگر یکی از میان برود، دیگری نیز دیر یا زود نابود خواهد شد. هایک با این اثر نشان داد که دفاع از بازار آزاد صرفاً دفاع از کارهای اقتصادی نیست، بلکه دفاع از کرامت انسانی و حق انتخاب آزادانه است. این کتاب همچنان یکی از متون کلاسیک لیبرالیسم مدرن به شمار می رود و میراثی است که نسل‌های بعدی را به تأمل درباره رابطه میان دولت، بازار و آزادی وامی دارد.
هایک در سال 1992 در فرایبورگ آلمان درگذشت، اما اندیشه هایش همچنان زنده اند. او را می توان همچون کوهنوردی دانست که قله ای را فتح کرد و سپس در سکوت نشست، اما ردپایش بر سنگ ها باقی ماند. هایک تنها یک اقتصاددان نبود. در جهانی که بارها وسوسه برنامه ریزی مرکزی و کنترل دولتی را تجربه کرده، هایک یادآور شد که آزادی اقتصادی شرط آزادی انسانی است. او نشان داد که بازار آزاد چیزی فراتر از یک مکان برای خرید و فروش است. بازاری است که دانش پراکنده میلیون ها انسان را در قالب قیمت ها و انتخاب ها هماهنگ می کند. هایک هشدار داد که هرگاه دولت بخواهد جایگزین این نظم خودجور شود، نه تنها ناکارآمدی اقتصادی بلکه خطرات دیگر نیز در کمین است. این پیام در کتاب راه بردگی به وضوح بیان شد و نسل‌های بعدی را تحت تأثیر قرار داد. او در آثار دیگرش مانند قانون، قانونگذاری و آزادی به این نکته پرداخت که آزادی تنها در سایه نهادهای پایدار و محدود کننده قدرت دولت حفظ می شود. میراث او در دانشگاه‌ها ادامه یافت. شاگردانی چون کرزنر نظریه کارآفرینی را بسط دادند. جیمز بوکانان اقتصاددان انتخاب عمومی را بنا نهاد و میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو پرچم آزادی اقتصادی را بلند کرد. اندیشکده‌هایی در اروپا و آمریکا از مؤسسه کاتو تا مؤسسه مطالعات اقتصادی اندیشه‌های او را به سیاست گذاری رساندند. در عرصه سیاست، رهبران بزرگی چون مارگارت تاچر و رونالد ریگان از هشدارهای هایک الهام گرفتند و موجی از بازگشت به بازار آزاد در دهه‌های 1980 و 1990 شکل گرفت. حتی فروپاشی بلوک شرق را بسیاری شاهدی بر درستی نقدهای هایک بر سوسیالیسم دانستند. اما میراث هایک فقط اقتصادی نیست. او در فلسفه علم، حقوق و روانشناسی شناختی نیز اثر گذاشت. نگاهش به نظم خودجوش امروز در نظریه‌های پیچیدگی، اقتصاد رفتاری و حتی علوم اجتماعی مدرن بازتاب دارد. او بر این باور بود که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند تمام دانش لازم برای اداری جامعه را در اختیار داشته باشد. تنها سازوکار بازار است که این دانش پراکنده را به طور کارآمد به کار می‌گیرد. هایک در سال 1974 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد، اما شاید بزرگترین جایزه اش این بود که اندیشه آزادی را در قرن بیستم زنده نگه داشت. او با زندگی طولانی و پرکار خود پلی میان سنت کلاسیک لیبرالیسم و مباحث مدرن اقتصاد و فلسفه زد. میراث او همچنان در یک جمله خلاصه می شود. هیچ نهادی به اندازه بازار آزاد توانایی هماهنگسازی دانش پراکنده انسانها را ندارد. امروز وقتی درباره جهانی شدن، اقتصاد دیجیتال یا حتی شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، ردپای اندیشه‌های هایک را می‌بینیم. همانطور که بازار آزاد اطلاعات را در قالب قیمت‌ها هماهنگ می‌کند، اینترنت نیز دانشی پراکنده را در قالب ارتباطات و الگوریتم‌ها سامان می‌دهد. این شباهت نشان می‌دهد که میراث هایک محدود به قرن بیستم نیست، بلکه همچنان راهنمایی برای فهم پیچیدگی‌های دنیای امروز است.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیک تا نظریه، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هایک به ما یادآوری می‌کند که آزادی شکننده و نیازمند مراقبت است. او هشدار داد که هر نسل باید دوباره برای آزادی بجنگد، زیرا وسوسه کنترل و تمرکز قدرت هرگز از میان نمی‌رود. میراث او نه تنها در کتاب‌ها و دانشگاه‌ها، بلکه در زندگی روزمره مردمی که خواهان انتخاب آزادانه اند زنده است. زندگی هایک داستان مردی بود که از وین پر هیاهو آغاز کرد، از جنگ جهانی عبور کرد، در لندن با کینز جدال کرد و در کتابهایش آزادی را فریاد زد و در پایان عمر همچون پیر دانا جهان را به فروتنی و آزادی فراخواند. هایک جایزه نوبل را نه همچون تاج افتخار، بلکه همچون زنگ هشدار پذیرفت. او می دانست که آزادی همچون شعله‌ای در باد نیازمند مراقبت است و نوبل برای او نه پایان راه، بلکه آغاز مسئولیتی تازه بود، دفاع از آزادی در جهانی که همیشه وسوسه کنترل و برنامه ریزی در آن زنده است.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
صدای تو منو خلوت عاشق، منو باد فدای تو، عاشقت از میرفتن نکن، تو که سینه یه لب بلب از سران داری، تو که در دل یخ زدن شاله میگذاری، تو که قلب حقیقتی در تد میتمن، آه من چی می‌رود.